بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن النبي صلى الله عليه وآله قال أكثر الناس قيمة أكثرهم علما وأقل الناس قيمة أقلهم علما بر أساس این روایت ارزش انسان ها به میزان دانشی است که از اون بهره مند هستند. هر کس که علمش از همه افزون تر باشد، قیمتش و جایگاهش از همه والاتر است، و آن کس که علمش کمتر باشه جایگاه پایین تری داره. قرآن کریم هم همین معنا رو بیان کرده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند متعال به اونهایی که از اهل ایمان به دانش بیشتری دست پیدا کردند درجات بیشتری خواهد داد. البته این برش ها برای ارزش گذاری هر کدوم از یک منظر است. در یک جا ان اکرمکم عند الله اتقاکم است، اینجا هم یرفع الله الذین آمنوا منکم اهل ایمان رو درجات میدهد، رفیع الدرجه قرار میدهد، و الذین اوتوا العلم یعنی بعد از ایمان به خدا کسانی که از علم برخوردار شدند. پس اجمالاً دانش و علم در جایگاه و اعتبار انسان‌ها لحاظ شده است. البته علوم در درون خودشون هم دارای رتب و درجاتی هستند. علم توحید که پلیست بین انسان و خالق هستی، در این سلسله ارزش گذاری ها اشرف علوم به حساب می آیند. علمی که خداشناسی و خداترسی و تقوا رو در جامعه انسانی و در انسان ها تقویت کنه. شاید به همین لحاظ است که امیرالمومنین هم فرمود اعظم الناس علما اشد دوهم خوفم من الله. کسی که از خداوند متعال بیم داشته باشه و خدا ترسی رو در درون خودش تقویت کنه، خدا رو ناظر بر رفتار و اعمال خیش بدونه، این جایگاه اعظمی دارد در بین مردم و علمش علم والاتری است. اعظم الناس علما، هرچه خدا ترستر باشه، یعنی با علمی که در درونش از توحید تولید کرده در درونش بازدارندگی ایجاد بکنه، این جایگاه رفیع تری داره. شهید مطهری که مقارنه با سال روز شهادتش به نام روز علم و دانش و معلم نامگذاری شده، یکی از قله‌های رفیع علم که صرف نظر از فضائل علمی و تسلطی که بر ابعاد دانش داشت، روح دانش پژوهی خصوصا دانش توحید و خدا ترسی رو در جامعه دمید و در همین راه هم به فیض شهادت نائل آمد. رضوان خدا بر او و راهش زنده و پررهرو باد. ما در مباحث گذشته به سومین مورد از موارد تعین جهاد رسیدیم. عرض کردیم جهاد واجب و کفایی مگر در بعضی از موارد. موارد رو شمردیم، بحث الف و ب مطرح شد، جیم تعین وجوب جهاد به فرمان امام المسلمین است. سومین موضعی است که در آن جهاد بر مکلفین به نحو متعین واجب شده، جایی که امام عادل و مفترض الطاعه فردی رو مأمور به جهاد کنه، یا به طور عام افرادی رو بخواهد، مثلا اعلام کنن هر کس در سوارکاری ماهر است، اینجا بر سوارکاران متعین است، یا بگوید کسی که فلان دانش رو دارد این باید بیاد برای جهاد، یا اینکه به نحو متعین فردی رو بگن آقای فلانی شما به خاطر ادله‌ای که امام علیه السلام تشخیص داده باید عازم جنگ بشی. خب در اینجا بر اون فرد متعین می شود جهاد، یا بر اون افراد متعین می شود. البته در جایی که به لسان عام دعوت می کنند که سوارکارها بیایند، اگر سوارکارها به اندازه کافی حضور پیدا کردن، تکلیف از بقیه ساقط است. اما جایی که اسم فردی برده میشه بر او متعین است و حتی اگر دیگران هم حاضر شوند از او تکلیف ساقط نمی شود. شیخ طوسی علیه الرحمه در النهایه الزام امام یا ناظر امور مسلمین رو موجب تعین جهاد دانسته. این عبارت ناظر امور مسلمین که در عبارت ایشون ذکر شده، قرینه است بر این که جهاد صرفاً در دوران امام معصوم واجب نیست. حتی در جایی که امام معصوم نباشد، امام مسلمین یا کسی که امور مسلمین به دست اوست، خواه امام معصوم باشد یا امام عادلی که شرایطش رو برای به دست گرفتن قدرت قبلا ما بیان کردیم، ایشون دارد و من تمکن من القیام به نفسهی فاقام غیره مقامه سقط فروا. یه جاهایی بر فردی واجب است اما میتواند جایگزین اعزام بکنه، در این صورت وجوب جهاد و فرض بودن جهاد بر او ساقط شده است، الا استثناء کنند ان یلزمه الناظر فی امر المسلمین القیام بنفسه، مگر اینکه ناظر در امور مسلمین، در امر مسلمین یعنی همون امام جامعه به نطاق واسع، چه امام عادل باشد چه امام معصوم، اینجا واجب است خودش قیام بکند بر این امر واجب، فعین اذن یجب علیه، بر او واجب است، ان یتولی هو الجهاد، خودش متولی امر جهاد شود، ولا یکفیه اقامت و غیره. اگر فرد دیگری رو بخواد به جای خودش به گمارت، این فرض رو از خودش بر نداشته است. پس از جمله موارد در تعین وجوب موردی است که امام مسلمین او رو مکلف کند. مرحوم محقق حلی هم فرمود اذ استنفر الامام قوما وجب النفیر معه. اون موقعی که امام استنفار میکنه و افراد رو طلب میکنه و دستور رحیل و کوچ برای جهاد رو میده، واجب است. این قومن یعنی ادعی را یا فردی را، فرق نمی کند. بسیج عمومی که صادر شد به افراد یا به صورت خاص فردی رو گماردند. مرحوم محقق حلی با یادآوری اینکه جهاد یک واجب کفایی است که ما هم در تلیعه همین مباحث عرض کردیم، می‌فرماد امام اگر بنا به مصالحی فردی رو به جهاد گمارد، جهاد بر او متعین خواهد بود. ولا یتعین، جهاد متعین نیست یعنی کفایی است، الا ان یعینه الامام، مگر اینکه امام اون رو مشخص و معین کند بر فردی. لاقتضاء المصلحه، حالا اینکه امام فردی رو معین میکند یا به خاطر مصلحتی است که در وجود این فرد هست. یه موقعی میبینید یک فرد خاصی اگر میاد، چون اسم آوازه بزرگی داره، اسم آوازش باعث میشه که حریف و دشمن دچار کسالت و ناراحتی بشه و به نوعی اخافه بشود. او لقصور القائمین عن الدفع، یه موقعی هم ممکنه که به اندازه کافی افراد برای جبهه حاضر نشدن، امام دستور میده افراد مشخصی حتما اعزام بشن که کمبودی به لحاظ نیروی انسانی نباشد. او یعینه على نفسه به نظر او شبهه، یه موقعی هم هست افراد نظر میکنن که اگر فلان اتفاق برایم افتاد در جهاد شرکت کنم. خب اینجا نذر کرده و واجب است شخصا عازم جبهه شود. محقق کرکی جهاد رو در صورت تعیین امام، ایشون هم متعین میدونند، و انما یجب و به شرط الامام او نائبه، و انما یتعین و به تعیین الامام او نائب لمصلحتن. پس در جاهایی که از جمله جاهایی که متعین است، جایی است که امام یا نائب امام او رو برای مصلحتی فراخوان کنند. در الجامع الشرائع دارد که اذا عین الامام علی شخص تعین علیه، وقتی که امام مسلمین فرمانده جنگ یا ناظر در امور مسلمین یا امام معصوم فردی رو به صورت متعین انگشت روش گذاشتن، بر اون واجب است که قیام به این عمل واجب کند. البته نکاتی رو هم در ادامه توضیح میدن که از جهاد من یه حرب من دنا، یعنی حرب من یلی، الاغرب و فالاغرب شروع میکند، الا ان یکون الابعد و اختر و من، مگر اینکه دشمن دورتر خطرات بیشتری داشته باشه. این هم فرمایش ایشون. مرحوم آیت الله خویی به طور انحصاری فقط در یک مورد جهاد رو متعین دونستن، و اون هم جایی است که امام فردی را به جهاد بگمارد. ایشون دارد فلای تعین علی احد من المسلمین الا ان یعینه الامام علیه السلام، مگر در جایی که امام به طور مشخص او رو معین کنند. لمصلحت تدعو الی ذلک، بعضی از وقتها در وجود یک فرد مصالحی است. او فی ما لم یکن من به الکفایت و موجودن الا بذمه، یا در جاهایی که من به الکفایت وجود ندارد و اگر این فرد ذمیمه بشود کفایت حاصل می شود. کما انه یتعین بالنظر، البته بعد ادامه میدن با نظر هم متعین می شود. این هم فرمایش مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه. برای اثبات وجوب در چنین فرضی، یعنی فرض اینکه امام معین کند، به آیه کریمه سوره توبه آیه 38 استدلال شده که استدلال واضح و کاملی است. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرت ابدا فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل. خب با این عبارت که ما لکم و توبیخ کردن این که چرا شما وقتی بهتون دستور جهاد در راه خدا رو میدن شما به زمین چسبیدید و به دنیای زندگی دنیایی خودتون دل بستید و آخرت رو فراموش کردید، این توبیخ خطاب به مؤمنین نشون میده که اگر دعوتی برای جهاد شد، از افراد خواسته شد که به جنگ برن، به امر فرمانده جهاد که امام المسلمین است، چرا شما کوتاهی میکنید؟ توبیخ بر کوتاهی دال بر وجوب است، بر اینکه افراد واجب پاسخ مثبت به دعوت امام مسلمین برای جنگ بدن. بعد ادامه هم میفرماد که فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، این متاع حیات دنیای شما برای آخرت شما سودی ندارد مگر بهره کم، اونجایی که شما از این برای رضای خدا و در راه خدا استفاده کنید. خب این آیه شریفه که ما قبلا هم بحث کردیم در ابعادش و دیگه خیلی امروز مباحث قبلی رو تکرار نمی کنیم، دال بر این است که وقتی استنفار برای جهاد می کنن نفر واجب می شود. قبلا هم گفتیم که وقتی میگه امام المسلمین، این منحصر به امام معصوم نیست. شیخ طوسی هم با به کار بردن الناظر فی امر المسلمین با یک تعبیر گسترده تری از امام مسلمین یاد کرد و فرمود که و من تمکن من القیام به نفسه فاقام غیره مقامه سقط فرضه، اگر می تواند عازم جبهه شود و می تواند فردی رو به جای خودش برانگیزد، این وجوبش برداشته می شود الا ان یلزمه الناظر فی امر المسلمین فاین اذن یجب علیه ان یتولی هو الجهاد ولا یکفیه اقامت و غیره. این کاملا پیداست که تعبیر گسترده تر از امام معصوم است. چرا؟ چون امام مسلمین در جایگاه فرماندهی نسبت به نواقص، نیازمندی ها، توانمندی های دشمن، مصالح مسلمین و ضرورت های هر مرحله ای که مسلمین در اون مقطع زندگی میکنن بیش از بقیه واقف است. مصالح رو بهتر تشخیص میده و چون مصالح رو بهتر تشخیص میده، وقتی دست رو کسی میگذاره بر اساس مصلحتی که مسلمین و مؤمنین دارن، واجب است اونها پاسخ مثبت بدن و تلبیه کنن. علامه حلی رحمت الله علیه نه اینکه استنفار رو فقط از اختیارات امام معصوم علیه السلام یا نائب خاص نمیدونند، بلکه تأکید میکنه امام عادل دارای یک همچنین اختیاراتی است، زیرا که او اعرف به شرایط دعوت است. امام مسلمین در هر مقطعی اعرفه. ایشون آوردن الجهاد و قسمان احدهما ان یکون لدعاء الی الاسلام ولا یجوز الا باذن الامام العادل او من نسبه لذلک. این جایز نیست مگر به اذن امام عادل. پس وقتی اذن امام عادل شرط است برای وجوب جهاد، اون وقتی هم که امام عادل دست روی کسی میذاره بر او واجب است. ایشون ادامه میدن اند علما انا اجمع، این نظریه که دعوت فردی یا دعوت خاص یا عمومی این از وظایف امام عادل است، این رو براش ادعای اجماع میکنن. لانه اعرف به شرایط الدعا و ما یدعوهم الیه من التکالیف دون غیره. به هر جهت امام المسلمین و امام العادل یک همچنین جایگاهی رو در جایگاه حکمرانی داره. وقتی در حکمران است، وقتی مصالح رو بهتر از دیگران مطلع است، بر اساس مصالح کسی رو که دعوت کرد یجب علیه القیام و بذالک. ما به نظرمون میاد تمام ادله‌ای که جهاد رو بدون حضور امام یا اذن امام عملی غیر جایز قلمداد میکنه، حکایت از ضرورت تمرکز فرماندهی داره. همه ادله‌ای رو که اقامه کردن برای اینکه لا جهاد الا به امام، نشونگر این است که جهاد نیازمند به امام است. وقتی میگید امام، هیچ کجام امامین نگفتن یا ائمه نگفتن. در هر عصری یک امام است، یعنی باید تمرکز فرماندهی باشه. وقتی فرمانده فرمانده واحده، نمیشه نقش و محوریت اون رو نادیده گرفت. امامی که فرمانده عالیه در جهاد است، پرچم جهاد رو برافراشته، این یک نقش محوری دارد. تخلف از فرمان اون جایز نیست. این تخلف میخواد مربوط به فرمان به آغاز جنگ باشه یا فرمان به پایان جنگ باشه یا فرمان به مشارکت بعضی از افراد به طور خاص در جنگ باشن. امام مسلمین در جایگاه حکمرانی تنها مرجعی است که مصلحت جامعه اسلامی در جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت یا در جهاد دفاعی یا هر اقدام دیگر رو بهتر تشخیص میده و میداند که در چه مقطعی میشود ترویج اسلام رو از راه جهاد یا برداشتن موانع گسترش اسلام رو از راه جهاد بر عهده بگیره و عملی کنه. امام ضمن حراست از شؤون مسلمین مصالح رو بهتر ارزیابی میکنه و نمیشود فرماندهی جهاد بر عهده فردی باشد که او رو امام جامعه مسلمین خواندیم اما فرمانش روی زمین بماند. اگر ما بگوییم اون جایی که امام به طور معین فردی رو دعوت میکنه، این پاسخ دادن بهش واجب نیست. بگیم امام میتونه کسی رو به طور معین و متعین دعوت کنه ولی پاسخ دادن بهش واجب نباشه، این فرمان امام مسلمین در جنگ روی زمین میمونه و وضعیت جامعه اسلامی رو در مقابل دشمن تضعیف میکنه. پس امام ضمن حراست از شؤون و مصالح مسلمین با ارزیابی های دقیقی که داره، با تسلط و اشرافی که داره، نقاط ضعف رو تشخیص میده، نقاط قوت افراد رو هم میبینه، بر اساس این مصالح به فردی دستور مشارکت به جهاد میده. وقتی دستور داد، اتیان فرمانش یک واجبی است بنا به تعبیر مرحوم علامه حلی. این مورد اجماع همه فقهای شیعه است که باید به استنفار امام مسلمین پاسخ مثبت داد. خب از اونجایی که وحدت فرماندهی در معرکه جهاد یک امر ضروری و غیر قابل اجتنابه، چرا وحدت غیر قابل اجتنابه؟ چون اگر بخواد چندین فرمانده باشه، هرج و مرج به وجود میاد و این هرج و مرج وضعیت جبهه مسلمین رو تضعیف میکنه. چون فرماندهی در دست یک فرد است، امام مسلمین هم یا منصوب امام مسلمین هم وظیفه هایی رو در این مدیریت کلان جنگ یا فرماندهی جنگ بر عهده داره و چون اون اعرف به شرایط دعاست، ما عقلا هم نمیتونیم مسئولیت و وظیفه سنگینی به اسم فرماندهی جهاد رو بر عهده فردی بگذاریم که الان ازش یاد میکنیم به امام المسلمین یا ناظر الامور المسلمین، بعد بگیم آقا فرمان بده اما اجابت هم نشد. به غیر از ادله نقلی، عقل هم بر اینجا به کمک ما میاد و تأیید میکنه که وقتی امام مسلمین دعوت کرد، یجب القیام به ما دعا الیه امام المسلمین. بنابراین تمامی ادله‌ای که به وجود و حضور امام و اذن امام در جهاد تأکید دارن هم میتونیم علاوه بر آیاتی که در این زمینه استدلال شده و ما هم آیه مالکم را عرض کردیم و تشریح کردیم، در کنار همه اونها این ادله هم میشود مورد تمسک واقع بشود برای وجوب جهاد به طور متعین بر کسی که امام اون رو فراخ. عرض کردیم امام در جایگاه فرمانده و حکمرانی مسئولیت حمایت و حراست از اسلام رو داره، از تمام ظرفیت ها در جهت مقابله با تهدیدات یا جلب منافع جهان اسلام به کار میگیره، از اونها استفاده میکنه، به حکم مسئولیت های بزرگی داره وظیفه داره هر تهدید نرم یا سختی رو شناسایی کنه و با اون مقابله کنه. از این رو وقتی ضرورت دانست افراد متخصص رو برای مقابله با دشمن، چه در جنگ سخت یا در جنگ نرم، فرا بخونه، یا یه عده افرادی که زمینه دارن برای طراحی و انجام هجوم نرم، اینها رو دعوت بکنه تا مراکز قدرت دشمن رو مورد هجوم قرار بدن، خب بر اینها واجبه، فرا خوانده شدگان بهشون واجبه که به نحو متعین برای جهاد خودشون رو آماده کنن. تأکید میکنیم وقتی امام المسلمین امور به دستش هست، تهدید نرم باشد یا تهدید سخت، به مقابله با اون دعوت میکنه. حتی اگر تهدیدی نباشد، مصلحت اقتضا بکند برای برداشتن موانع دعوت جهاد، عده ای رو به جهاد فرا بخونه، اون عده واجبه که حضور پیدا بکنن. این عده خواه متخصصین در میدان نبرد و جنگ سخت باشن یا متخصصین امر در جنگ نرم باشن. اگر اقتضا کرد برای هدف قرار دادن دشمن و از بین بردن مراکز قدرت سخت و نرم اونها از ابزار نرم استفاده بکنن و نیروهای متخصص جنگ نرم رو فرا بخوانند، بر اونها واجب است مشارکت داشته باشن. از مجموع مباحثی که در عنوان هفتم بحث کردیم، عنوان هفتم جاهایی بود که جنگ در اون، جهاد در اون متعین می شود. از مجموع مباحثی که عرض کردیم معلوم شد که جهاد یک واجب کفایی است، ولی در سه موضع به طور متعین واجب است که در قتال و جنگ و مقابله با دشمن مشارکت کنند. خواه این مقابله در میدان نرم باشد، جنگ نرم باشد یا سخت، خواه در جنگ ابتدایی دعوتی باشد در میادین سخت، یا جنگ دعوتی برداشتن مانع در حوزه‌های نرم باشه. گفتیم افرادی که در زمان هجوم دشمن در معرکه حضور دارند، بر اونها متعین است که در برابر دشمن ایستادگی کنند. عرض کردیم کسانی که دشمن به بلاد اونها حمله کرده، در مقام دفاع بر اونها متعین است از جان و مال و کیان اسلامی دفاع کنند. و امروز هم تأکید کردیم فرد یا افرادی رو که امام مسلمین برای مشارکت در جهان جهاد فراخوان کند، خواه جهاد نرم باشد یا جهاد سخت، بر اونها هم متعین است که مشارکت داشته باشند. ما در طول چند جلسه گذشته با بیان و تشریح موارد تعین جهاد در جنگ سخت به تبیین وضعیت جنگ نرم هم پرداختیم و وجوب مشارکت در جهاد نرم رو در هر سه مورد بیان کردیم و تأکید کردیم که اگر امام المسلمین فردی رو برای جنگ نرم هم فراخوان کند، بر او واجب است که در چنین جنگی مشارکت فعال و قوی داشته باشد و از همه طاقات خودش برای مقابله با دشمن یا برای هجوم به دشمن و برداشتن موانع ترویج اسلام حرکت بکنه و جهاد بکنه. و الله العالم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.